أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسائل رکوع بود، رسیدیم به مسئله 13. صاحب عروه فرموده است که یجوز و فی حال ضروره و ضیق الوقت الاقتصار علی الصغرا مره واحده فیجزئ سبحان الله مره. در حال ضرورت مثل بیماری و یا در ضیق وقت جائز هست که انسان ذکر رکوع را یک بار بگوید، همان سبحان الله، نیاز به تکرار آن نیست. این نظر مشهور هست. در معتبر هم گفتن که علیه فتوا الاصحاب، در منتها هم علامه فرمودن که اتفاق علماء شیعه بر آن هست. اگر ما مثل آقای سیستانی قائل بشیم که حتی در حال اختیار هم مقتضای ادله این هست که یک سبحان الله کافیه، فقط به خاطر رعایت فتوای مشهور احتیاط کردیم، حالا که فرض اضطرار هست و خود مشهور هم قائلن که یک بار سبحان الله کافیه، ما دیگه مشکلی نداریم، نیاز به دلیل نیست، چون ما در حال اختیار هم طبق صناعت میگفتیم یک سبحان الله کافی است. یعنی آی سیستانی اینجور نظرشون بود، فقط به خاطر نظر مشهور احتیاط میکردن. حالا اینجا مشهور هم که میگن یک بار کافیه، ولذا فتوا میده ایشون که در حال اضطرار و ضیق وقت یک بار کافیه. اما مشکل جایی است که ما طبق صناعت به این نتیجه رسیدیم که ظاهر ادله اینه که یا یک تسبیحه کبرا یا سه تسبیحه صغرا باید بگیم. حالا در فرض اضطرار مجوز این که ما یک تسبیح صغرا بگیم چیه؟ اضطرارم اضطرار عقلی نیست، اضطرار عرفی است یا ضیق وقت است. به چه دلیل ما در ضیق وقت می توانیم یک سبحان الله بگوییم؟ ظاهر ادله این هست که باید سه بار بگیم سبحان الله. اگر می تونیم به این نحو نماز بخونیم ولو یک رکعت رو داخل وقت درک کنیم می خونیم، نتونیم قضاشو میخونیم. به چه دلیل ما از عمومات وجوب تسبیح صغرا ثلاث مرات ما رفعیت بکنیم؟ دو تا روایت ذکر شده برای تجویز اکتفاء به تسبیح صغرای واحده. یکی رو تعبیر میکنن مرسله کتاب هدایه صدوق، در ریاض حدائق، مستند و شیعه، جواهر، مستمسک، مستند آی خویی تعبیر میکنن مرسلت الهدایه. متن عبارت کتاب هدایه صدوق اینه: فَإِنْ قُلْتْ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ اَجْزَعَكَ وَتَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ تُجْزِي لِلْمُعْتَلِّ وَالْمَرِيضِ وَالْمُسْتَعْجِلِ. یک بار سبحان الله مجزیست در حق معتل. معتل یعنی کسی که دچار علتی شده، درد شدید کمر گرفته مثلا، یا مریض، یا مستعجل. یک بار بگه سبحان الله کافیه. نوعاً هم اشکال کردن که مرسلات صدوق اعتباری ندارد، ولو این ارسال ارسال جزمی هم هست، چون صدرش داره قال الصادق علیه السلام. حالا کسانی که مراسیل جزمیه صدوق رو قبول دارن مثل امام، میگن اگر صدوق بگه رویه اعتبار نداره، اما بگه قال صدوق، کسی نیست که بدون علم اسناد قطعی بده به امام، قول به غیر علم نمی کند، قول به غیر علم حرام است. لا تقل مراسیل الصدوق عن مراسیل ابن ابی عمیر، تعبیر ایشان در کتاب البیع هست که ما در جای خودش عرض کردیم این درست نیست. مراسیل ابن ابی عمیر شهادت شیخ طوسی پشتش هست که عرفو به انهم لا یرون و لا یرسلون الا ان سقتن، اما مراسیل صدوق همچون پشتوانه ای نداره و اصلا معلوم هم نیست که در اون زمان فرق میذاشتن بزرگان ما بین رویه و قاله. شاید قاله هم که میگفتن در عرف اونها، یعنی قاله الا ما رویه ان، بر فرضم صدوق بگه من چون حجت دارم که این کلام از امام صادر شده میگم قاله. خب حجت عند صدوق کی میگه؟ حجت عندناست. صدوق شاید خیلی آسان میگرفت در حجیت خبر ثقه، ما اینقدر آسان نمیگیریم. محتمل الحس و الحس اولا در جایی معتبره که ظاهرش حس باشه، نه اینکه صدوق بیاد به امام صادق علیه السلام با این فاصله زیاد یک مطلبی رو نسبت بده که قطعا صدوق خودش از امام نشنیده، با وسائل نقل میکنه. اینجا کی سیره و غلا بر این است که میگن انشاءالله از طریق ثقات به صدوق رسیده؟ همچو سیره ای ما نداریم. و خب عرض کردم صدوق ممکنه آسان میگرفت در حجیت خبر. آی سیستانی میگن قدما خبری که مفید وثوق نوعی، مفید اطمینان نوعی بود قبول داشتن، و ما قبول نداریم. ما میگیم یا باید اطمینان شخصی پیدا بشه یا خبر ثقه باشه. اطمینان نوعی که کافی نیست، نوع مردم اطمینان پیدا میکنه. خب من اطمینان پیدا نمیکنم چه به درد میخوره؟ ما یه مطلب اینجا عرض میکنیم، مراجعه که بکنیم به کتاب هدایه صدوق، اصلا اشکال صغروی اینجا مهمتره به نظر ما. گیرم مراسیل جزمیه صدوق رو ما معتبر بدونیم، اصلا کی میگه این فقره تتمه اون روایتی است که ایشون از امام صادق علیه السلام نقل میکنه؟ ببینید تو هدایه صفحه 136 میگه باب و رکوع و سجود. قال الصادق علیه السلام سبح فی رکوعک ثلاثاً. تا آخرش میگه فان قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله اجزاک و تسبیحه واحده تجزیل المعتل و المریض و المستعجل. کی میگه که کل این باب حدیث امام صادق علیه السلام هست؟ صدوق حتی در من لا یحضر الفقیه دعبش این بود یک حدیثی رو از امام علیه السلام نقل میکرد بدون این که توضیح بده که بعد از این من چیزی را که میگویم ادامه حدیث نیست، مطلب جدیدی است. ادامه میداد. جهتش هم این بود که کتاب کتاب فتوا بود نه کتاب نقل حدیث. حتی من لا یزر الفقی کتاب فتوا بود، تا چه برسد به کتاب هدایه و مقنع که کتاب صریحا مشخص است که کتاب فتواست. ابتدا میگه قال الصادق علیه السلام حدیثی رو نقل میکنه، اما مشخصه که ادامش ادامه این حدیث نیست، چون در ادامه مطلبی رو آورده وقتی میگه که سبح فی رکوعک ثلاثاً و فی السجود ثلاثاً، میگه لأن الله لما انزل على نبیه فسبح باسم ربک العظیم قال النبی اجعلوها فی رکوعکم فلما انزل الله سبح اسم ربک الاعلا قال اجعلوها فی سجودکم. این فقره رو در علل و شرایع جلد 2 صفحه 333 و من لا یحضر الفقی جلد 1 صفحه 312 نقل میکنه با یک سندی دیگر که در علل و شرایع میگه که عقبت ابن عامر الجهنی قال لما نزلت فسبح باسم ربک العظیم قال لنا رسول الله اجعلوها فی رکوعکم ولما نزل سبح اسم ربک الاعلا قال لنا رسول الله اجعلوها فی سجودکم. شما ببینید در من لا یحضر الفقی جلد 1 صفحه 312 میگه روا اسماعیل ابن مسلم. اسماعیل ابن مسلم همین سکونیه، سکونی اسمش اسماعیل بود، پدرش مسلم بود، ملقب بود پدرش به ابی زیاد. اسماعیل ابن ابی زیاد ابن ابی زیاد شعیری سکونی. خب روا اسماعیل ابن مسلم عن صادق علیه السلام یک حدیثی نقل میکنه اذا سجد احدكم فليباشر بكفه الارض. خب ادامه میده ایشون، در ادامه اینجور آورده که و تسبیحتون تامه تجزی للمریض والمستعجل. کاملا مشخصه که این ابتدایش روایت نوفلی، ادامش تلفیقی است از روایات دیگر. خلاصه عرض من اینه، لااقل عرض ما منشأ شک میشه که نکنه صدوق قال الصادق که گفت در هدایه ابتداش حدیث امام صادق بود، ادامش برداشت خودشه از روایات دیگر.
و یه صفحه بگه هم 311 این مستعجل داره، هم 313 داره، تو سه جای نظر خودش رو زیل روایات تکرار میکنه.
اشکال نداره. کجا؟
هم 311 توی فقه داره، هم 313.
نه بحث هدایه صدوق حالا فعلا بعد.
روایت هدایه صدوق 311 و 313 تکرار میکنه.
هدایه صدوق فقیه، فقیه این جمله در فقیه نیست و تسبیحتون واحده در فقیه است و تسبیحتون تامه.
ولی للمعتل والمریض والمستعجل رو دو بار دو صفحه تکرار میکنه. بعیده که فتح باش باشه، یعنی زیل روایات بوده اول ابعاد میشه که این فتحای فقیه دو صفحه نزدیک با هم تکرار میکنه.
در صدوق داره و تسبیحتون تامه تجزی للمعتل للمریض و المستعجل. معتل نداره، مهم نیست. اون داره تسبیحتون تامه، تسبیحتون تامه شاید سبحان ربی العظیم و به حمده باشه. تسبیحتون تامه در مقابل تسبیح ناقصه، اون خیلی روشن نیست. مرسله هدایه است که داره که بعد از سه بار سبحان الله میگه که و تسبیحتون واحده، یعنی این ستا رو که دیگران میگن مریض یکیشو بگه کافیه، مستعجل یکیشو بگه کافیه. دعب صدوق این است که بر اساس متون روایی فتوا میده ولو برداشت بکنه از روایات. ما که این رو ممکن نیستیم، برداشت از روایات رو به شکل فتوا ذکر میکنه. اما این غیر از این است که بگیم این جمله ادامه همون قال صادق علیه السلامه. خب برداشت ایشون از روایات همین بوده، اما این برداشت چقدر صحیحه چقدر ناصحیحه اون بحث دیگریست. این مطلب خیلی مورد غفلت واقع میشه و باید همیشه بهش توجه بکنید. حتی من لا یحضر الفقیه یه وقت فریبتون نده که فکر کنید این زل تتمه همون صدر روایت و چه بسا سند روایت صحیحه، اما این تتمه اون روایت نیست. این مطلب جدیدی از خود صدوق. خب عمده روایت دومه، روایت دوم صحیحه معاویه ابن عماره، وسائل جلد 6 صفحه 301. عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له ادنا ما یجز المریض من التسبیح، قال علیه السلام تسبیحتون واحده. گفتن که خب مریض که یک تسبیح کافیه بگه، خصوصیت نداره مریض. مریض مثالی است برای معذور. هر معذوری، حالا یک فرضش مریضی است که مریضیش موجب عذرش شده است، مثال دیگرش کسی است که زیغ وقت هست، به خاطر زیغ وقت معذور است. ولذا کسانی مثل آقای خویی فرمودن این روایت هم سندش تمامه هم دلالتش. ما ملتزم میشیم چه مریض چه سائر معذورها، مثل مستعجل میتوانند اکتفا کنند به یک سبحان الله.
این صغرا بودنش از کجا معلوم میشه؟
این استدلال چندین ایراد داره. ایراد اول، آقا این روایت راجب مریضه، الغاء خصوصیت از مریض به مطلق معذور ولو به خاطر ضیق وقت. وجهش چیه جناب آقای خویی؟ شما که میایید میگید مریض مثال است برای مطلق معذور و الا مریض اگر نماز را طولانی بخواند به حالش مفید است، او که حق ندارد نماز را مختصر بخواند و فقط یک سبحان الله بگوید. مریض ظاهر است در کسی که مرضش موجب عذرش می شود، حتی در جاهای دیگر، و من کان مریضاً او علی سفر فعدت من ایام اخر. خب مریض مثال است برای کسی که روزه برای او زیان دارد، و الا یک مریضی است که دکتر به او گفته است تنها علاج تو از این بیماری نقرس این است که روزه بگیری. خب او که روزه ازش ساقط نمیشه. مریض منصرف است به کسی که روزه برای او زیان دارد، نه مطلق مریض ولو روزه به حال او نافع باشد. اینجا هم مریض که یک بار سبحان الله میگوید، یعنی اون کسی که با سه بار سبحان الله بیماریش تشدید میشود، این نماز را بخواهد طولانی بکند، یا برای او شدیداً سخت است طولانی کردن نماز. پس مریض خصوصیت نداره مطلق معذور. شما آقای خوی اینجور فرمودید، آیا در جاهای دیگه به این ملتزمید؟ المریض یصلی جالسن. شما ملتزمید که اگر من نشسته نماز بخونم میتونم نماز رو در وقت درک کنم، مجازم که نشسته نماز بخونم، چون المریض مثال است برای مطلق معذور. خودتان همین را نفرمودید، المریض یصلی جالسن، خصوص مریض است نه مستعجل، نه کسی که دچار ضیق وقت شده است اگر بخواهد نماز را در وقت در کند باید نشسته نماز بخواند، او حق ندارد که نماز نشسته بخواند. و لذا این که از مریض تعدی کنیم به مطلق معذور، این وجهی نداره و این اشکال اشکال قوی است. ما حرفمون همینه که چطور ما از مریض تعدی کنیم به مطلق مستعجل، مخصوصا بگیم مستعجل عرفی، مستعجل شرعی هم لازم نیست. بلیط قطار دارد، اگر سه بار سبحان الله بگوید در نمازش به قطار نمی رسد. بگیم یک بار سبحان الله بگو تا به قطار برسی، و به قطار نرسد که نرسد. به چه دلیل ما حکم سوره را بر تسبیحات رکوع و سجود وار کنیم؟ در سوره دلیل داریم که اگر مستعجل بودید می توانید سوره را ترک کنید، اما در مورد تسبیحات رکوع و سجود ما دلیل نداریم. دلیل همین صحیحه معاویه است، معاویه ابن عمار است، که در خصوص مریض است. بالاخره مریض ارفاق بهش شده، مثل که مریض به جای وضوع تعمم می کند. مستعجل می تواند به جای وضوع تعمم کند؟ ببینید، حالا یا مریض کسی است که این ادامه نماز، طولانی شده نماز به حال او مضر است، یا برای او حرجی است ادامه نماز. اما مریض خصوصیت داره. به چه دلیل ما تعدی کنیم از مریض به غیر مریض؟ عرض میکنم شما جای دیگر تعدی میکنید، المریض یصلی جالسن، المریض یتیمم، تعدی میکنید به مطلق مستعجل. قطعا تعدی نمی کنی، کسی هم تعدی نکرده است. حالا اینجا چطور شد چون مشهور تعدی کردن ما هم تعدی بکنیم؟
مریض استاد مقید استعجال نمیشه، چون این استعجال کنار مرض اومده، لذا این استعجال باید شرعی باشه، نه هر استعجال. یعنی اگر مستعجل شرعی باشه وقت...
حالا عرض میکنم آقای خویی خواستن تعدی کنن به مطلق مستعجل عرفی که اشکالش بیشتر هست. حتی اگر تعدی هم بخواید بکنید به مستعجل شرعی که زیغ وقت هست، اونجا هم همین اشکال هست. چجور ما تعدی کنیم؟ اگر میتوانی یک رکعت از نماز را در وقت درک کنی با سه بار سبحان الله گفتن، درک کن، بقیهش خارج وقت بشود، قاعده من ادرک تو را میگیرد. اگر حتی یک رکعت را هم نمیتوانی درک کنی با سه بار سبحان الله گفتن، خب شما نماز ادا از ساقته. به چه دلیل ما بگیم این نماز صحیحه؟ حالا احتیاط میکنند برای اینکه شاید این نماز واجب باشد بخواند، ولی بعداً باید آن را اعاده کند. به چه مجوزی ما اکتفا کنیم در زیغ وقت به یک بار سبحان الله در رکوع یا در سجود؟ بحث در این هست که قاعده میسور که دلیل ندارد. دلیل پس شما ملتزم میشید که در زیغ وقت سوره حمد هم ساقطه؟ ملتزم میشید سوره حمد اگر حمد رو ترک کنه میتونه در وقت درک کنه نماز را؟ بالاخره شما دلیلتون قاعده میسور، دلیلتون اینه که از صلات لا تسخط به حال، که ما همچون دلیلایی نداریم. اجماع منقوله در این مسئله و این اجماع منقولم مدرکیه، محتمل المدرک لااقل، اینا که اعتبار نداره. ما هستیم و این سیه معاویت ابن عمار، اینم در خصوص مریضه. این اشکال اول. و البته عرض کنم ما این تعبیر آیه حکیم رو در مستمسک که فرمودن مورد این سیه مریضه، مورد الاول المریض ولم یعرف القول به و حین اذن یشکل التعدی الى مطلق الضروره، خب ما اینجور اشکال نمی کنیم که کسی قائل نشده است در مریض به اکتفاء به یک سبحان الله، چون عرض کردم مریض یکی از مصادیق مضطره. کی میگه قائل نشدن مریضی که مصداق مضطره سبحان الله یک بار بگه کافیه؟ بله اون مریضی که مصداق مضطر نیست براش فرقی نمیکنه یک بار سبحان الله بگه یا سه بار سبحان الله. اصلا عنوان المریض یجزیه تسبیحه واحد از اون منصرفه، انصراف داره. المریض یجزیه تسبیحه واحد به اون مریضی که سه بار سبحان الله بگه یا براش ضرریه یا براش حرجیه، منصرفه به اینه. ادنا مراتب مشقت که کافی نیست. شما در باب صوم چی میفرمایید؟ حالا در باب صوم دلیل داریم که من اضر به صوم، ما حد المرض، دلیل داریم که اونی که روزه براش زیان دارد، اونم زیان معتدون به. اما جاهای دیگر مثل وضو که از مریض ساقط است، کمترین مشقت که موجب سقوط وضو نیست. یه آدم یه سرما خورده، یه مقدار مختصری تب داره، مریضه دیگه، وضو بگیره یک مقدار براش سخته. اینه که نمیگن که تیمم کن. اونی که عرفن یا وضو برای او ضرر دارد یا برای او حرجی است. ما میگیم مطلق مریض، حتی اونی که هیچ براش فرق نمی کنه یک بار تسبیح بگی یا سه بار، اصلا دلیل از این منصرفه. ظاهر المریض و زیه تسبیحات واحده، یعنی اون مریضی که با سه بار تسبیح گفتن دوچار مشکل میشه، حالا یا مشکلش ضرره یا مشکلش حرجه، شبیه المریض یتی اما. حالا شما اگر میفرمایید نه مطلق مشقت ولو مشقت کم، خب یک بحثیست، امام هم اینو داره در حرج، حتی فرموده الحرج مطلق المشقه، کی گفته مشقت شدیده؟ خب این خلاف ظاهره، ظاهره این که میگن مریض یتیمم المریض یکتفی به تسبیحات واحده، این اون مریضی که یا برای او زیان دارد ادامه دادن و طولانی کردن نماز یا براش حرجیه، بلا مشقت کم خلاف مرتکز متشرع است که رافع تکلیف باشه. حالا ما در مقام این بحث نیستیم، ما عرضمون اینه، این که آیه حکیم فرموده که مریض خصوصیت مریض رو کسی نگفته، تعبیر اینه که مورد الاول المریض ولم یعرف القول به، مقصود از این اشکال چیه؟ یعنی مطلق مریض کافی نیست یک بار تسبیح بگوید، چون بعضی هم مریضن هیچ براشون فرقی نمی کنه یک بار تسبیح بگن یا سه بار؟ بله، ما هم قبول داریم که مطلق مریضی مجوز یک بار تسبیح گفتن نیست و دلیل هم از اون منصرفه. اما این دلیل که میگه مریض، انصراف داره به یک فردی از مستر، مستری که مریضی منشأ اضطرارش شده، روایت اینو میگه. چرا ملتزم نشیم؟ پس اشکال اول که ما عرض کردیم اینه که این روایت در خصوص مریضه و ما قبول داریم منصرف است، این مریض به مریضی که یزر رو بهی طول الصلات او یکون حرجی فی حقه، ولیکن منشأی برای تعدی از این مریض به سایر موارد عذر ما نمی بینیم. اشکال دوم، کی میگه مطلق ضرر رافع تکلیفه؟ بهش میگم باید 100,000 تومان بدی تا بتونی سه بار سبحان الله بگی، اینم ضرر میکنه دیگه، کافیه؟ مطلق ضرر رافع تکلیف نیست، ضرر بدنی رافع تکلیف. پس اشکال اول اینه که این صحیحه مختص است به مریض، و این که آخویی وفاقا للمشهور گفتن مریض خصوصیت ندارد، مصداقی است از مصادیق معذور، ما این رو نتونستیم قبول کنیم. خود آخویی هم در جاهای دیگر مثل المریض و سلی جالسن، المریض یتیمم، این رو قائل نشد. اشکال دوم، گفته میشه که حتی در مورد مریض این روایت میگه یجزیه تسبیحتون واحده، نگفته تسبیحتون صغرا، ادنا ما یجز المریض من التسبیح قال علیه السلام تسبیحتون واحده. خب ما در یک سری از روایات داریم فرمودن سه بار بگو سبحان ربی العظیم و بحمده، سه بار بگو سبحان ربی العظیم و بحمده. خب این هم شد بر استحباب. شاید این روایت میخواد بگه اگه مریض بودی همون یک بار سبحان ربی العظیم و به حمد بگید، مجزیست از امتثال اون فرد کامل. یعنی اون استحباب سه بار سبحان ربی العظیم و به حمد مختص به غیر مریضه، شاید روایت اینو میخواد بگه. شما ممکنه بگید آقا این روایت اطلاق داره، یجز المریض ادنا ما یجز المریض تسبیحت واحده ولو تسبیح صغرا. میگیم نسبت این روایت و اون روایاتی که میگه که و تسبیحت تامتون تجزی و عم کرده که حداقل یک بار بگو سبحان ربی العظیم و بحمده، یا سه بار بگو سبحان الله سبحان الله سبحان الله، با اطلاق او تعارض میکنه و نسبت عموم منوشه. اطلاق این صحیح معاویه ابن عمار میگه مجزیز برای مریض یک تسبیحه ولو این تسبیحه صغرا باشه. اطلاق اون روایات دیگر میگه واجب است یا سه بار سبحان الله یا یک بار سبحان ربی العظیم و به حمده، اونم اطلاق داره شامل مریض میشه. نسبت به مریض اطلاق این دو دسته از روایات تعارض میکنه. ماده افتراقش تسبیح کبراست، ادنا ما یزل المریض تسبیحتون واحده، تسبیح کبرا یک بارش مجزیست. خب این معارض نداره، معارض نداره دیگه. تعارض به عموم منوج یعنی اطلاق دو حدیث با هم مشکل دارن، این میشه تعارض با اومن وست. اطلاق این صحیحه معاویه ابن عمار میگه مریض یک بار سبحان الله بگه کافیه، ولی ممکنه مراد این باشه که ادنا ما یزول المریض ان یقول سبحان ربی العظیم و به حمده، در مقابل اون مستحب مؤکدی که سه بار بگوید انسان سبحان ربی العظیم و به حمده. مریض یک بار هم بگوید این مجزیست از امتثال اون فرد کامل، شاید اینو میخواد بگه. پس اطلاق این صحیحه معاویه ابن عمار میگه یک تسبیح صغرا کافیه، با اطلاق اون روایتی که میگه که سه بار سبحان الله بگو یا یک بار سبحان ربی العظیم و بحمده که شامل مریض میشه، تعارض میکنه به اون منوج. اطلاق صحیح معاویه ابن عمار اقتضا میکنه یک تسبیح صغرا کافیه، اطلاق اون روایاتی که میگه که مکلف یا سه بار بگه سبحان الله یا یک بار بگه سبحان ربی العظیم و به حمد که شامل مریض میشه، میگه مریض هم مثل بقیه. حالا اجازه بدید ببینم این اشکال دوم ممکنه اینجور جواب داده بشه که اگر ما در عامین منوج قانونی هست که یکی از دو عام منوج رو بخوایم مقدم کنیم بر دیگری، الغاء عنوان اون خطاب دیگر لازم بیاد. اینجا اون خطابی که الغاء عنوانش لازم میاد میشه نص و مقدم میشه بر این عام منوج دیگر. مثال معروفش این است که کل شیء یتیر فلا بأس به بوله، خطاب معارضش اینه اغسل صوبک من ابوال مالایکل و لحمه، در مورد پرنده حرام گوشت تعارض میکنن. اطلاق اغسل صوبک من ابوال مالایکل و لحمه میگه بول پرنده حرام گوشت نجسه، اطلاق کل شئ یطیر فلا بأس به بوله میگه بول این حیوان پرنده حرام گوشت پاکه. اگر ما اغسل صوبک من ابوال مالایکل و لحمه رو مقدم کنیم بر کل شئ یطیر و مختص بشه کل شئ یطیر به پرنده حلال گوشت، پرنده دیگه خصوصیت نداره، چرنده حلال گوشتم بولش پاک، فرق نمی کنه چه پرنده چه چرنده. پس از تقدیم اغسل صوبک من ابوال مالایکل و لحمه بر کل شئ یطیر الغاء عنوان تئ لازم میاد، ولذا عنوان کل شئ یطیر میشه کنس نسبت به پرنده حرام گوشت و مقدم میشه بر اینجا. هم گفته میشه که اگر ما بگیم که حمل میکنیم این روایت مریض را بر تسبیح کبرا، خب مریض خصوصیتی داره، ادنا ما یجز اول المریض قال تسبیحتون واحده، مریض خصوصیت داره، ولذا بزرگانی مثل آقای خویی فرمودن الغاء عنوان مریض چون لازم میاد از تقدیم اون روایات دیگر و ما مجاز به این کار نیستیم، عقد میکنیم به اطلاق این روایت و میگیم مریض تسبیح واحده بگه ولو تسبیح صغرا کافیست. تأمل بفرمایید ببینیم آیا عنوانی که در موضوع سؤال اخذ شده الغاء بشه این محظوری داره یا فقط محظور در جایی است که در عنوان کلام امام چیزی اخذ بشه. ان شاء الله فردا این رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.